افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست،
ایران
قلب من تو دستم واسه توست،
ایران
جان من خلیج فارس توست.
پرنده تکی آسمان و دیگر هیچ، سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان
شنیده میشوید. شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. ملک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شروع گوش دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو
هیچ وقت از خود گذشتت بدت نیاد. خود قبلیت هم حق داره که بد بوده باشه یا سکوت کرده باشه، کودن و تنبل بوده باشه، حتی اگه یه خونمردگی وسیع روی پوسته قدیمی درست کرده باشه، گذشته ی تو بوده. تو باید اون رو ببخشی، چون اگه نبود خود فعلی تو نمیتونست هیچ وقت زندگی کنه، قدم از قدم برداره. پس هیچ وقت از خود گذشتت بدت نیاد. از خود گذشته تشکر کن که باعث اصلاح تو شده. یه مسیر جدید و نو و خوب و دوست داشتنی رو به تو معرفی کرده. به نظر من توی گذشته از توی فعلی حق آب و گل بیشتری به گردنت داره. همه ی زحمت رو اون کشیده و تو رو بزرگ کرده. پس یه کاری کنیم، بین گذشته و حالمون هیچ فرقی نذاریم. گذشتت رو هم توی آینه ببوس و بگو که چقدر دوستش داری. و یه چیزی یادت باشه، حال تنهایی تو هم در جای خودش زیباست.
تماشا نکن حال تنهاییم را، ببر با خودت کل داراییم را. مردن نشو رفتن اما نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره. ای آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باز چیز مرا، گریه یک ریز مرا، صبر غم انگیز مرا آسان گرفتی.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبایی شما. شنبه اول هفته ششمین روز از خرداد 1402. واقعا فرقی نمی کنه اول هفته باشه، وسط هفته یا آخرش. مثلا غروب جمعه باشه یا صبح شنبه یا بعد از ظهر سه شنبه. در نهایت برای خوب بودن حالت باید کسی باشه که با خندش چرخ زندگیت به چرخه. کسی که اونقدر دوستش داشته باشی که حضورش برات زیبا کنه هر روز هفته رو. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. دلت و وجودت همیشه در آرامش باشه و خدا رو چی دیدی؟ شاید اون ناممکنی که بهش فکر میکنی همین روزها برای تو ممکن شد. دعا میکنیم، انرژی های خوب میفرستیم برای همه یه کسانی که دوست دارن اون اتفاق قشنگ و زیبا برشون خیلی زود توی زندگی بیفته. واقعا همه چیز خیلی اوقاتا بستگی به حال و هوای دلت داره. حال دلت که خوب باشه آدم ها همشون دوست داشتنیه. حال دلت که خوب باشه میشه همبازی بچه ها و برای عزیزانت همیشه وقت داری و یه دنیا مهربونی توی چهرت نهفته است. و دوباره بهتون میگم سلام به روی زیبای شما. خب برنامه کافه رادیو شنبه تا چهارشنبه برای شما به طور مستقیم تقدیم میشه و پخش میشه از ساعت 3 تا 3 و 45 دقیقه. امروز تا ساعت 3 و 44 دقیقه هم روی شما خواهیم بود. بر سر میز آموزش نویسندگی علیرضا محمودی ایران‌مهر با ماست و میز ترانه سعی میکنم و سعی میکنیم که یک ترانه خیلی زیبا براتون پخش کنیم. بر سر میز ادبیات جهان هم یه کتابی آوردم تحت عنوان نامه که خوندن این کتاب تمام نوجوانان و جوانان پیشنهاد میشه، همینطور کسایی که به داستانهای واقعی خیلی علاقه دارن و میخوان در مورد زندگیها و دنیاهای متفاوت آدمهای جهان بیشتر بدونن. فوق العاده کتاب زیباییه، طوری که وقتی این کتاب رو گرفتم فقط میخواستم صفحه اول و آخرش رو بخونم. عادت همیشه یه منه، نصف کتاب رو خوندم و بسیار دوست داشتنیه. بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو حتما و حتما در اولین فرصت مطالعه کنه. یه بخشی از این کتاب رو امروز برای شما در کافه رادیو خواهم خوند. با افتخار همراه شما خواهم بود در کافه رادیو.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا. خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
سریع این بخش رو بشنوی. میزه طب ایرانی اسلامی، آقای محمد راد با ما. سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت برادر عزیز جناب آقای کنگرلو و مخاطبین برنامه کافه رادیو. محمد راد هستم، پژوهشگر طب ایرانی اسلامی. خیلی متشکرم که مدیریت این میز رو به عهده بنده گذاشتید. پیرامون سلامتی و حفظ اون و موضوعاتی که در مورد خوردن و آشامیدن داریم بحث میکنیم در جلسات متعدد. خیلی در مورد خوردن غذا بحث شد. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که ما هنوز ورود نکردیم بحث آشامیدنه. ما خیلی اوقات احساس میکنیم که وقتی تشنه ایم یا وقتی میخواییم از یه مقدار آب و نوشیدنی یا شربت خاصی یا نوشابه چیزی استفاده بکنیم، میتونیم همینطوری و بدون اینکه آدابش رو رعایت بکنیم استفاده بکنیم. دوستان عزیز باید دقت داشته باشید که آب و هر گونه مایعات مثل غذا نیست. چون با سرعت بسیاری وارد دستگاه گوارشی شما میشه، میتونه بسیار آسیب زننده باشه. آب رو از چند بعد باید بررسی کرد. حالا که من میگم آب، شما کل مایعات رو در نظر بگیر. وقتی شما مشغول آشامیدن آب هستی، این آب با فشار زیادی وارد معده میشه. کسانی که آناتومی معده و کبد رو مشاهده کردن، کبد یک حالتی داره که مثل یک لحافی یک قسمتی از معده رو پوشونده، که اکثر سونوگرافیست ها و رادیولوژیست ها رو شما مراجعه بکنید، قسمت چربی کبد هم در همون قسمته. یعنی لپی که در روی معده وجود داره اصلی ترین قسمتی است که ما رو دچار کبد چرب میکنه و مشکلاتی که متاسفانه درگیرش میشه در اینجا وجود داره. چرا این اتفاق میفته؟ شما وقتی آب یخ رو در فصل گرم و تابستان با فشار زیادی بدون اینکه نفس بگیری وارد معده میکنی، چون با سرعت زیادی وارد معده میشه، اصلی ترین قسمتی که در معده قرار میگیره قسمتی هست که کبد روی معده نشسته. یعنی شما کبد بسیار گرم، میدونید که یکی از گرمترین اعضای بدن کبده، اصلا بالانس و تعادل حرارتی در بدن یکی از جاها کبده. حالا این کبد داغ اونجا نشسته داره کاراشو انجام میده، شما یه لیوان یخ رو یهو ریختی داخل معده. وقتی داخل معده ریختی، میره به اون قسمتی که با کبد در تماس هست، معده رو به شدت سرد میکنه، کبد همچون داغ هست، تمام اون چربی ها و اون ماده صفراوی که بین لب ها و سلول های کبدی وجود داره تا بتونه اون رو روغم کاری بکنه تا کبد کارش رو درست انجام بده رو باعث انجمادش میشه. شما فکر کن یک بافتی هست توسط یک چربی های خاصی در کنار هم به صورت خیلی ریز و میکروسکوپی میلغزند. شما وقتی آب یخ رو وارد معده میکنی این چربی ها همونجا میماسه و منجمد میشه. کبد چرب که ما میگیم یعنی همین اتفاق میفته دیگه. پس آب یخ و یک بار خوردن آب اصلی ترین موضوعی هست که باعث آسیب گوارشی و در مرحله دوم آسیب کبدی به ما میشه. چه بکنیم؟ آیا گرممونه آب یخ نخوریم، آب خنک نخوریم؟ اولین توصیه‌ای که من به شما میکنم در مورد خوردن آب این هست که شما آب رو نه به صورت بالا کشیدن و یک نفس خوردن، بلکه به صورت مکیدن، یعنی لیوان آب رو کنار دهانتون میگیرید و یه مقدار خودتون با تنفس خودتون آب رو داخل دهان میکشید. این باعث میشه که آب کمی وارد فضای دهان بشه و در فضای دهان دماش یه مقدار گرمتر بشه و وقتی وارد معده میشه سنگینی و سرعت زیادی نداره. بعد صبر بکنید جرعه بعدی، صبر بکنید جرعه بعدی. اگر شما بتونید آب رو به صورت جرعه جرعه و به صورت مکیدن بخورید، قطعا حتی اگر آب خنکم استفاده بکنید این در فاصله بین دهان مری و معده دمای خودش رو میتونه بیشتر بکنه و نزدیک به دمای کبد بشه و آسیبی هم به کبد و معده نرسه. پس دوستان عزیز دقت داشته باشید، از این بعد وقتی میخوایم در فصل گرم آبی بخوریم یا شربتی استفاده بکنیم، اولا اینکه یه مقدار سعی بکنیم دماش پایین باشه، دوما اینکه وقتی میخوایم این آب رو بخوریم اولین کارمون این هست که به صورت مکیدن انجام بشه، دومی هست این هست که جرعه جرعه استفاده بشه تا آسیبی به کبد و معده ما نرسه. شاد و سلامت و پیروز باشید. یا علی.
حال من زندگی یه دم نوش آبیشن، زندگی پر از گل بغل بغل، شیشه عسل توی خنده هاشه، مثل گل پونمه تو دل واپسی برگ زیتونمه، میاد وقتی سمت من مثل نسترن عطر خوش باشه، زیر بارونا عطر ریحونا میپیچه دوباره، عشق خنده ها زندگی برات خستگی نیاره، امروز باید احساس آرامش کنی، طبیبم اگر خواهه بیدارش کنی، امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خواهه بیدارش کنیم، امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خواهه بیدارش کنیم، امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خواهه بیدارش کنیم.
خب اومدم به میزه ادبیات جهان رو با هم دیگه پیش ببریم. کتابی که اول برنامه بهتون گفتم آوردم تا معرفی کنم و بخشش رو براتون بخونم، کتاب یا داستان نامه نوشته مارتین گوندا و کتلین الیفا برنکا که شامل مجموعه نامه است که دو تا دانش آموز مدت ها برای هم دیگه می نوشتند. ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد. جوانی نه کودکی است نه بزرگسالی، جویس میانه این دو. جویس برای بالا و پایین رفتن‌های متناوب بین کودکی و بزرگسالی، برای افتادن‌ها بلند شدن‌هایی که اگر نباشند کودکی تا ابد باقی می‌ماند. تجربه جوانی جستجوی این لحظه های سخت در زندگی آدم هایی از دنیاهای متفاوت. روایت لحظه ایستادن بر لبه بزرگسالی. نامه داستان واقعی زندگی دو نوجوانه. کتلین اهل پنسیلوانیای امریکا و مارتین اهل موتاری از کشور زیمبابوه. کتلین به خاطر پروژه مدرسه‌اش که نامه نوشتن به فردی در کشور دیگه است، کشور زیمبابوه رو انتخاب میکنه و با مارتین آشنا میشه. کتلین، سپتامبر 1997. بله، درسته. تا به حال چیزی از زیمبابوه نشنیده بودم، اما شکل این کلمه روی تخت قلقلکم داد. عجیب بود، تنفسشم سخت. تازه آخرین کشور فهرست بلندبالایی هم بود که خانم میلر با گچ روی تخت نوشته بود. خانم میلر از همه دانش آموزان کلاس انگلیسی پایه هفتم خواست یکی از کشورها رو انتخاب کنن تا یه دوست مکاتبه از اونجا داشته باشن. پروژه جدیدی که مدرسه‌مون اون سال شروعش کرده بود. نزدیک ردیف آخر کلاس میشستم. معمولاً داشتم به دوست صمیمیم لورن یا داش میرسوندم یا از پنجره به بیرون خیره میشدم و درباره بچه‌ها خیال بافی میکردم. اواخر سپتامبر بود و برگ درخت‌ها داشتن سبزی پرتراوتشون رو با قرمز آجری و زرد خردلی عوض میکردن. من یه دانش آموز متوسط بودم که اگه تلاشمو میکردم درسم خوب بود. زیمبابوه. راستش علاقه چندانی به مدرسه نداشتم، اما چیزی در این مکان با اسم عجیب و غریبش بود که من رو به سمت خودش میکشوند. دستمو بلند کردم و خانم میلر با تعجب گفت: کتلین. معمولا خودش ازم میخواست در کلاس مشارکت کنم. پرسیدم اون کشور آخریه رو چجوری تلفظ میکنین؟ همونی که با ز شروع میشه. خانم میلر گفت: زیم باب و. یه کشوری توی آفریقاست. جوری تلفظ کرد انگار سه کلمه بود. حسی به هم میگفت که توی آفریقاست، اما حتی نمیتونستم یه کشور دیگه توی اون قاره رو نام ببرم. شناخت خوبی از اروپا داشتم. تا به سن پیش با خانوادم رفته بودیم آلمان تا بستگان پدرم رو ببینیم. توی همون سفر سریم به سوئیس، اتریش، لیختنشتاین و فرانسه زده بودیم. به جز سفرهای بیشمارم به کانادا، اون سفر اولی مسافرتم به خارج بود و این مسئله خیلی خیلی مهمی بود. هیچ وقت در مورد این که به آفریقا سفر کنم یا زندگی در اونجا چه شکلیه فکر نکرده بودم. هیچ نظری نداشتم و این هیجانش رو بیشتر میکرد، مثل شروع یک ماجراجویی. به خانم میلر گفتم که من این کشور رو برمی‌دارم و پروژه خودم رو روی اون اجرا میکنم. اون موقع نمیدونستم. از کجا باید میدونستم که اون لحظه زندگی منو به طور کامل تغییر میده. قبل از اون یه دختر 12 ساله آمریکایی عادی بودم. بیشتر برام مهم بود برای مدرسه رفتن مثلا چه لباسی بپوشم تا اینکه اونجا مثلا چه چیزی یاد میگیرم. فکر میکردم بیشتر بچه ها هر جا که زندگی کنن زندگیشون تقریبا شبیه منه. تصورشو میکردم زیمبابوه با هومه پنسیلوانیا که در اون بزرگ شده بودم متفاوت باشه، اما واقعا هیچ درکی از میزان تفاوت نداشتم. اطلاعاتم درباره آفریقا محدود بود به مجله نشنال جئوگرافی که مادرم اشتراکش رو برای خونه گرفته بود. میدونید عاشق نگاه کردن به عکسای رنگی مردمان قبیله اونجا بودم که صورتشون رو رنگ میکردن، لباسایی از جنس پوست میپوشیدن و مهره هایی به خودشون آویزون میکردن. فکر نمیکردم واقعا دوست مکاتبه ایم اونطوری لباس بپوشه، اما اصلا نمیدونستم بچه ها توی آفریقا چه لباسی میپوشن. اونها هم مثل من مثلا شلوار جین میپوشن؟ کلی سوال داشتم. من در هتفیلد پنسیلوانیا به دنیا اومدم و بزرگ شدم، یک شهرک کوچیک طبقه متوسط نشین که حدود 65 کیلومتر با فیلادلفیا فاصله داره. پدر و مادرم هم همونجا بزرگ شدن. از دوره که دانشگاه همدیگر رو میشناختن. بعد از ازدواج به جای همون نزدیک لنزیدل نقل مکان کردن که از هتفیلد ارزون تر بود. برادرم ریچی همونجا به دنیا آمد. وقتی من 5 سال بعد به دنیا آمدم، خانواده‌ام به هتفیلد برگشته بودن و خونه ای رو خریدن که هنوز هم همونجا زندگی می کنند. بازم از محل زندگیم براتون بگم. میدونید دلیلی برای جا به جایی نداشتیم. هتفیلد جای فوق‌العاده‌ای برای زندگی بود. خیابون‌های ساکتی که اطرافش مزرعه بود، خونه‌های دوبلکس با حیاط‌های تر و تمیز، یه مدرسه دولتی خوب و مرکز شهری قدیمی که فروشگاه خوبی داشت. یکی از شعبه‌های رستوران زنجیره دریکوین نزدیک خونه ما بود. به جز اینها، با اینکه هتفیلد کمتر از 1 ساعت با یکی از شهرهای بزرگ فاصله داشت، کیلومترها زمین زراعی دورش رو پوشونده بود. راستش کم پیش می اومد بریم فیلادلفیا، چون در هتفیلد کارهای زیادی میتونستیم انجام بدیم، از سافتبال آخر هفته ها گرفته تا اسکی در زمین بازی محلمون یا فقط گشت زدن در بازارهای اطراف با دوستانمون. هرچند سفر تابستونیم به اروپا دیدی فراتر از زندگی در هومه پنسیلوانیا به هم داد. وقتی آلمان بودم از تفاوت دخترموم کارولا با خودم تعجب می کردم از سبک زندگیشون. قابلیت تبدیل به فیلم سینمایی داره این کتاب نامه، با توجه به اینکه یک سرگذشت واقعیه و از همون پروژه مدرسه که قراره بچه ها یک نامه بنویسن و نامه نگاری کنن با یک دوست در یک قاره و در یک کشور دیگه، که مسیر زندگی این دو نوجوان رو کاملا تغییر میده. مارتین و کتلین، که مارتین متولد 1983 و کتلین متولد 1985، که یک داستان کاملا واقعی، نامه داستان یک روایت عجیب غریب و زیبایی داره. کتلین اهل پنسیلوانیای امریکا و مارتین اهل موتاری زیمبابوه، و امیدوارم که در روزهای آینده ادامه این داستان رو بتونم برای شما بخونم در کافه رادیو.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره‌ای به هنر
فرهنگ ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری؟ قضا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمنان، دشمنان کی؟